الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وقرأناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. به مناسبت این که این ایام وفات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، بانویی که سیدت و نساء العالمین است و مظهر اعلای افاق در عالم اسلام، این مناسبت بنا شد که در این ده شب که از امشب که شب چهارشنبه شروع می شود تا شنبه هفته بعد از این هفته بعد از هفته آینده تا شب شنبه ادامه پیدا می کند، سوره مبارکه نور را تفسیر بکنید. و علت انتخاب این سوره این است که تقریبا بیشترین آیات این سوره و در این سوره یک سلسله آیات روشن آورده ایم باشد که شما متذکر بشوید و بیدار و هوشیار گردید. این که ابتدا می‌فرماید سوره ایست که نازل کرده ایم، این تنها سوره ای که با این جمله شروع می شود این سوره است. ما بسیاری از سوره ها داریم که از اولی که شروع می شود به عنوان این است که کتابی فرود آوردیم، یعنی همه قرآن را اشاره می کند، ولی اینجا بی تنها به همین سوره اشاره می کند. معلوم می شه یه عنایت خاصی به مفاد این سوره است. سوره هم که معناش می دانید که هر قطعه ای از آیات قرآن که با یه بسم الله شروع می شود و بعد پایان می پذیرد که بعد از او باز بسم الله دیگری هست، این قطعه را بهش میگن سوره. قرآن از کتابهایی است که فصل ندارد، باب ندارد، بخش ندارد، ولی قطعه قطعه شدنش به صورت سوره سوره است و با یک بسم الله آغاز می شود و بسم الله آغاز قطعه بعد نشان دهنده پایان سوره قبلی. و کلمه سوره را هم میگویند که از همون ماده است که کلمه سوره به تین وضع شده است. در زبان عرب این حصار که در فارسی باره میگویند که در دور شهرها میکشیدند که یک شهر در داخل خودش قرار میداد، یک حائطی بود، یعنی یک دیواری بود که احاطه داشت در تمام این شهر یا این قصبه یا این ده، او رو بهش میگفتن سور، مخصوصا در مورد شهرها میگفتن سور البلد، یک دیوار مرتفع که در دور یک شهر میکشیدن. کلمه او مثل این که هر سوره ای در داخل یک حصاری قرار گرفته است، از این جهت بهش میگن سوره. قرآن را هم خود پیغمبر سوره سوره کرده است، نه اینکه بعد مسلمین این را سوره سوره کرده باشند، نه، سوره سوره شدن قرآن به دستور خود پیغمبر و در واقع شعب ازم اولی که خود قرآن نازل شد به صورت سوره سوره نازل شد. این آیه اول مخصوصا با تعبیر سورتون انزلناها و بعدم با کلمه فرضناها این مطلب رو میفهماند که این مسائل مربوط به افاق مسائل بسیار جدی، یعنی درست در جهت عکسی که در جهت عکس اون که امروز بشر امروز فکر میکنه که هی میاد در جهت سهل کردن و ساده کردن و ناچیز شمردن این روابط جنسی و به اصطلاحی که اصطلاح غلطی کرده یک چیزی اسم میزنه آزادی، هی در جهت آزادی جنسی گام برمیدارد، قرآن برعکس اون چرا که تحت عنوان به اصطلاح حریمه های افاق بیان می کند و چه اون که تحت عنوان مجازات های بی افتی بیان می کند و چه اون که تحت عنوان مجازات لکدار کردن زنهایی که عفیفند و به دروغ متهم می شوند اونها را بیان می کند و چه اون که در باب ترغیب به ازدواج بیان می کند و بالاخره هر چه در باب مسائل مربوط به افاق گفته است، بخواد بگم مسائل بسیار بسیار جدی و فرض نمی شه اینها را کوچک شمرد. و یکی از بدبختی های دنیای امروز تحقیر کردن اصول عفاف و تقوای در امور جنسی. حالا درباره اینها بحث کنیم. سوره انزلناها سوره ای که فرود آورده ایم و فرض و حتم کرده ایم رعایت مقررات این سوره را، یعنی مهم میشماریم، کوچک نمیشماریم. و انزلنا فیها آیات بینات و در این سوره یک سلسله آیات بینه ما فرستاده ایم، آیات بزرگ روشن فرستاده ایم. حالا ممکنه مقصود تمام آیات سوره باشد یا اونطوری که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرمایند مقصود اون آیاتی است که در وسط سوره آمده و در واقع این آیات ستون فقرات این سوره هستند، یعنی سایر آیات سوره راجع به آداب و اخلاق جنسی است به اصطلاح و اون آیات آیاتی است مربوط به اصول عقاید و منتهاش وجه تناسبش را بعد بیان می‌کنیم. به هر حال قرآن میگوید ما این سوره را فرود آورده‌ایم و مقررات و محتوای این سوره را که در زمینه آداب و اخلاق جنسی حاتم شمرده ایم و یک سلسله آیات بینه در او فرود آورده ایم، همه برای بیداری بشر و برای آگاهی بشر، لعلکم تذکرون، باشد که شما یاداوری پیدا کنید، آگاهی پیدا کنید، از غفلت خارج گردید. شاید بدانید که فرق از میان تفکر و تذکر. تفکر اونجایی که یه مسئلهی را که انسان به کلی جاهل و نادان است نمیداند به انسان میاموزند، که قرآن در بسیار جهات هم از تفکر میزند. تذکر مسائلی است که فطرت انسان خود به خود صحت این مسائل رو درک می کند ولی باید یادآوری کرد و باید توجه داد. قرآن مخصوصا اینها را به این عنوان بیان می کنه. شاید یه علتیش هم احترام گذاشتن به بشر است، یعنی ما شما رو داریم متوجه می کنیم به این مسائل، یعنی مسائلی است که اگر خودتونم بیاندیشید می فهمید ولی ما داریم شما را متذکر و متوجه می‌کنیم. خیلی خوب، این آیه طبیعیه. آیه بعد از این مربوط به مجازات فحشا، یعنی مجازات زنا، فحشایی به معنی زنا. می فرماید که از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. در این آیه سه مطلب بیان شده است. اول این که زناکار اهم از مرد و اما زن باید مجازات بشن و مجازاتشون را هم قرآن تعیین کرده است، صد تازیانه باید به مرد زناکار زده بشود و همونطور صد تازیانه به زن زناکار. مطلب دوم آگاهی میدهد به مؤمنین که مرکی در این مورد، در مورد مجازات، مبادا تحت تأثیر عواطفتون قرار بگیرید، مبادا اینجا دلتون رحم بیاد، که اینجا جای رحم نیست، که ای آقا صد تا تزیانه دردش میاد دیگه بگذارید یه خود مثلا اجرا نکنید، یا مرد یا زن میگه نه، مبادا در اینجا عواطفتون به هیجان بیاد و سبب بشود که عملا تسامحی در اجرای این حد قائل بشید. و به اصطلاح امروزی به خیال نکنید این عمل غیر انسانی، نه انسانی. مطلب سوم که بیان کرده است این است، این مجازات را در خفا انجام ندید، چون این مجازات برای این است که دیگران عبرت بگیرند. حتما یک جمعی از مؤمنین، حتما یک جمعی از مؤمنین باید در موقع اجرای این مجازات حاضر و ناظر باشند و ببینند. مقصود این است که این حکم وقتی که اجرا می شود باید به جور اجرا بشود که همه مردم آگاه بشند که فلان مرد زناکار یا فلان زن زناکار این حد در بارش اجرا شد. نه اینکه این مخفیانه اجرا بشود، نه مخفیانه نه، باید علنی اجرا بشود. این سه مطلب که در این آیه بیان شده. راجع به قسمت اول که دستور مجازات زنا هست، این مطلب را چند مطلب را باید در نظر بگیریم. یکی این که فلسفه مجازات زنا چیست؟ فلسفه این مجازات چیست؟ غالبا شما اگر در کتابهایی که در این زمینه ها بحث کرده باشند بخوانید میبینید یه جور اظهار نظر میکنن، میگن آقا علت مجازات زنا به اصطلاح اونها مرد سالاری، یعنی در دوره هایی که مرد حاکم بر خانواده بوده به معنای این که مرد مالک خانواده بوده و زن حقی نداشته و یک وسیله‌ای بوده در دست مرد برای بهره برداری مرد و مرد خودش رو مالک زن میدانسته است، وقتی که زن زنا میکرده است از نظر مرد اینجور بوده که یک چیزی که تعلق داشته به او این رو زن در اختیار دیگری قرار داده. از این جهت مسئله مجازات زنا به اصطلاح برقرار شد. این معلومه که یه حرف چرتی، یعنی از نظر قانون اسلام یک حرف چرتی. در اسلام مجازات زنا منحصراً برای زن نیست، هم مرد باید مجازات بشود و هم زن. از زانیتو و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده تصریح میکنند، هم مرد زناکار و هم زن زناکار هر دوی اینها باید مجازات بشن، هر دو باید مجازات بشن. اگر اینجور میبود که مرد هیچ محدودیتی نمی داشت و هیچ ممنوعیتی نمی داشت و تنها زن بود که ممنوع بود، چون شاید بودم در دنیا همچه مقرراتی در بعضی جای دنیا که فقط زن حق زنا کردن نداشته است ولی مرد حق زنا کردن به هر گونه حقی داشته، خب در اونجا می شد این حرف را کسی دو بیاد که فلسفه مجازات زنا آن است و لحاظا تنها زن مجازات می کنند. اما در اسلام هم مرد ممنوع است از زنا کردن و هم زن ممنوع است از زنا کردن، و معنیش این است یعنی مرد کامیابی جنسی خودش را تنها و تنها در محدوده ازدواج میتواند انجام بدهد، که ازدواج یعنی قبول کردن یک سلسله تعهدات و مسئولیت ها. زن هم کامیابی جنسی خودش را تنها در محدوده ازدواج میتواند انجام بدهد، یعنی مقرون به قبول یک سلسله تعهدها و مسئولیت. پس مرد حق ندارد بدون اینکه مسئله ازدواج در میان باشد، بدون اینکه مسئله ازدواج در میان باشد، آزادانه به اصطلاح امروز اشباع کند غریزه جنسی را، همچنان که زن چنین حقی را ندارد. خب اصلا در این اختصاص ندارد فلسفه حرمت زنا به مرد، تعمیم دارد در مورد هر دو. اون وقت یه مسئله دیگر مطرح هست، اون مسئله در عرف امروز اروپا زن و مرد فقط در وقتی که به تعبیر اسلام محسن، محسن باشد و یا محسن باشند ممنوعان از زنا، یعنی یه مرد زندار حق ندارد زنا بکند و یک زن شوهردار حق ندارد زنا بکند، اما یک مرد که زن ندارد برای او هیچ مانعی نیست بخواد زنا بکند، همچنان که یک زنی که شوهر دارد حق ندارد زنا بکند، و طبعا هم مرد بی زن هم با زن شوهردار حق ندارد زنا بکند و زن شوهردار زن بیشوهر هم با مرد زندار حق ندارد زنا بکند. پس مرد بیزن و زن بیشوهر هیچ گونه ممنوعیتی ندارد. حالا چرا؟ اونا اینجور فکر می کنن که آقا مرد زندار علت این که حق ندارد زنا بکند چون حق زنش را از تقدیف کرده. فلسفه حرمت زنای مرد زندار این است که به زنش خیانت کرده، حق او را از بین برده. فلسفه حرمت زنای زن شوهردار هم این است که حق شوهرش را از بین برده. پس مردی که زن ندارد تعهدی در برابر کسی ندارد، زنی هم که شوهر ندارد تعهد در برابر کسی ندارد، پس بنابراین برای اونها اشکالی نیست. ولی از نظر اسلام در اینجا دو موضوع مطرح است، دو موضوع مطرح است. یک موضوع این که برای هیچ مردی به هیچ زنی در خارج از تشکیل عائله حق کامیابی دیدی، میخواد زن داشته باشن میخواد نداشته باشن، زن شوهر داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی اسلام برای عائله اون اهمیت فوق‌العاده را قائل است که در خارج از قانون خانوادگی ارضاء کامیابی جنسی را ممنوع می‌داند. یعنی تنها و تنها محیط خانوادگی را جای ارضاء کامیابی جنسی می‌داند و محیط خارج از قانون خانوادگی را به هیچ شکل اجازه نمی‌دهد که مردی و زنی از یکدیگر استمتاع پیدا کنند. یه مسئله. مسئله دوم، مسئله مرد زندار و زن شوهر دارد. لحاظا دو مجازات قائل است. یه مجازات کلی قائل است، همون تتازیانه. و اگر مرد زندار یا زن شوهردار زنا کرد، اینجا مجازات شدت پیدا می کنه و اون رجم است، سنگساری، سنگساری. ببینید آقا، یکی از چیزهایی که پایه خانواده را، محیط خانوادگی را محکم می کند همین مسئله. به علت این که پایه قانون خانوادگی در دنیای اروپا سست و متزلزل است همین است. و امروز هم در جامعه ما به هر نسبت که از فرنگی ها پیروی کردیم قانون خانوادگی را متزلزل کردیم. ببینید آقا، در اون محیط و تا وقتی که به دستور اسلام واقعا عملا عمل میکرد جامعه ما، یعنی پسرها واقعا قبل از ازدواج با زنی و دختری در تماس نبودن، به اصطلاح خود فرنگی امروز گرلفرند نداشتن، رفیق دختر نداشتن و دخترها همین بود. ازدواج برای یک پسر یا برای یک دختر یک آرزو بود، یک آرزو بود. یک پسر به سن 15-16 سالگی که می رسید احساس طبیعی نیاز به همسر درش پیدا می شد و یک دختر هم می شد. و این طبیعی بود که برای یک پسر آرزو این بود که زن بگیرد. چون ازدواج براش چی بود؟ از محدودیت و ممنوعیت استفاده کردن از زن خارج می شد، می رسید به مرز آزاد بودن استفاده کردن از زن. اون وقت شب زفاف کم از تخت پادشاهی نبود. و چون روی خاصیت روانی این پسر اولین موجودی که او را به این حظ و بهره رسنده، یعنی از محدودیت به آزادی رسنده، این همسرش بود. به این دختر هم، این پسر اول کسی بود که ایرا از محدودیت به آزادی رسنده بود. این بود که پسر و دخترهایی که اصلا هم دیگر ندیده بودن و ازدواج کرده بودن، اون چنون با یک دیگر اینها الفت می گرفتن که عجیب بود. بعد نمیخوام بگم ندیدن کار درستی، نه، اسلام اجازه داده که ببینن، ولی و اگرم ندیده بودن این دوتا وقتی که به یک دیگر می رسیدن تا لب گور به یک دیگر عشق می رسیدن. اما در سیستم فرنگی، در سیستم فرنگی به یه پسر اجازه می دهد که تا مادر زن نگرفته روابط جنسیش آزاده، به یه دختر هم اجازه می دهد تا شوهر نگرفته روابط جنسیش آزاده. نتیجه اینه برای یک پسر ازدواج محدودیت است و برای یک دختر هم ازدواج محدودیته. یعنی قبل از ازدواج آزادی داشته با هر که، حالا که میخواد ازدواج بکنم محدود میشه به یکی. این است که یه پسر اون زنی را که میخواد بگیره از امروز بخیر میگه که من زندانبان برای خودم درست کردم، یه دخترم شوهرش براش میشه زندانبان. یعنی از آزادی به محدودیت میاد. ازدواج در سیستم فرنگی یعنی آزادی را محدود کردن، از آزادی به محدودیت آمدن. و ازدواج در سیستم اسلامی یعنی از محدودیت به آزادی آمدن. ازدواجی که پایش از محدود، یعنی خاصیت روانیش این باشد از محدودیت به آزادی آمدن است، استحکام دارد. و اما اون که پایش از آزادی به محدودیت آمدن است، اولا خودش استحکام ندارد، یعنی زود منجر به طلاق میشه. ثانیا او پسری که به تعبیرهای خود فرنگی ها که امروز ترجمه کردن، پسری که صدها، دهها و گاهی صدها دختر رو تجربه کرده است و دختری که دهها و صدها پسر تجربه کرده است، حالا با یکی مگه پابند میشه؟ مگه میشه پابند بشه؟ این است که در اسلام در مسئله زنا، علت این که زنا را اسلام تحریم کرده فقط این نیست که این حق اون مرد است و حق این زن، پس مردی که ازدواج نکرده تعهدی در مقابل یک زن ندارد، زنی هم که ازدواج نکرده تعهدی در مقابل یک مرد ندارد، پس هیچ مانعی نیست. پس یه مردی که تا آخر عمرش میخواد ازدواج کنه اون مطلق العنا، یه زنی هم تا آخر عمره میخواد ازدواج کنه اونم مطلق الان میگه عبدا. یا باید محرومیت رو به صورت مطلق قبول بکنه یا باید ازدواج باید بپذیری، یعنی تعهدها و مسئولیتهای ازدواج. خب این است که به طور شدید اسلام میگوید که زنا مجازات دارد و مجازاتش هم این حد اقل مجازاته، یعنی مجازات زنایی که فقط زنا، زنایی که فقط جنبه زنا دارد، دیگه پامال کردن حق یک زن و پامال کردن حق یک شوهر تاش دیگه در کار نیست، زنا سب تازیه ندارد. مردی که در عین این که زن دارد و طبعا تحت فشار غریزه جنسی و زنی که شوهر دارد و طبعا تحت فشار غریزه نیست، بازم روی هوس بازی میاد زنا میکند، این دیگه اسلام میگوید رجم، سنگسار کردن. ببینید تا چقدر اسلام براش اهمیت داره. دنیای فرنگ آمده به اینجا، اول که رسید در این حد که اصل زنا خودش جرم نیست، در غیر مورد مرد شوهر زن دار و زن شوهر دار. راسل میگه مگر اینکه یه جراحتی وارد کند، اگه جراحتی وارد نکند که عیبی ندارد، اشکالی ندارد. کم کم رسیدن به اینجا که نه، حتی به قرآن رسول سریع هم میگه برای زن شوهردار و مرد زندار همیز مانه این چه اشتری داره که یک زن شوهردار هم رفیق داشته باشه، عشقش در یک جا باشه، هم یک همسر داشته باشه به یه آشام یا یه معشوق، عشقش با او انجام بدهد، بچه رو تو خونه این بیاره، ولی تعهد بسپارد وقتی که با معشوقش عشق بازی میکند از وسائل جلوگیری از بچه دار شدن استفاده بکنند. حالا مگه خود راکل باور بکنه یه حرف را؟ ولی آدم عاقل که باور نمیکنه که یه زنی یه مردی رو دوست داشته باشه، عشقش با یه مرد باشه، ولی همسر یک شوهر باشه، فقط متعهد شده که بچه برای این بیاره. خب هر زنی دلش میخواد اون بچه‌ای که میزاد، بچه‌ای که جلوی چشمش هست، یادگار اون آدمی باشه که او را دوست دارد، نه یادگار آدمی که از تنفر داره. و چه دامنی هست که از اینه که دوست داره آبستن نشه و به ریش اون نبندد. قرآن مثل این که میدونسته، البته خدای قرآن قطعا میدونسته، یعنی میخوام بگم مثل این که، یعنی شاید عنایت به این جهت بوده، میگه انزل الله و فرض الله، ما اینها را حق میکرده ایم، اینها از قوانینی که تغییر ناپذیر مقتضیات زمان اینها را تغییر میده و نمیتواند تغییر بدهد، اینها جزء اصول زندگی بشر است، تغییر ناپذیر. در جمله بعدم که فرماد ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله، باز شدت عمل نشون میده، میگه اینجا جای رأفت نیست، جای گذشت نیست، همین قدر که ثابت شد دیگه حق گذشت نداره. در جمله بعدش هم که مخصوصا توصیه میکند، امر میکند مبادا اجرای حکم حد زن زناکار و مرد زناکار را در پشت دیوارهای مخفی انجام بدهید و دور از چشم مردم، حتما باید در حضور مردم انجام بدهید، خبرش همه جا پخش بشه، بدانن اصلاح در مسئله اطاعت حساسیت فوق العاده دارد. تو اصل اجرای دستورهای جزایی برای تعدیب و تربیت اجتماع، یه زنی زنا بکند محرمانم دارن او را ولی اعدامش هم بکنن که اثری در اجتماع نمی بخشن، علنی دعوت کنید، باید اینجورم باشید. در صدر اسلام هم هر وقت این چیزی اتفاق افتاده، که البته کم هم اتفاق افتاده چون همین قوانین اجرا که می کردن و زنا کم اتفاق می افتاد، ولی هر وقت اتفاق می افتاد اعلام عمومی می کردن ایها الناس جمع بشید برای اینکه حد زنا بناس اجرا بشود. این مربوط به این آیه. عرض می کنم که در اینجا یه مطلبی خوب است گفته بشود. به حکم قانون این که میگن الجاهل و اما مفرط و مفرط، دنیای اروپا تا قبل از این دو سه قرن اخیر که قانون حاکم بر اونها قانون کلیسا بود، در یه حد افراطی با کوشش میکردن در محدودیت روابط جنسی و به اسلام در یه سلسله مسائل عیب میگرفتن. اساسا در قانون کلیسا رابطه جنسی، ارتباط جنسی مطلقا ولو با زن شرعی یک کار پلید بود، ذاتا زن موجود پلیدی بود از نظر اینها، و عمل مقاربت ولو با زن شرعی عمل کثیف بود، ولهذا افراد مقدس و افراد پاک افراد منزه، افرادی که شایستگی داشتند به مقامات عالی روحانی برسند، کیا بودند؟ اونهایی که در همه عمر زنی رو لمس نکردند و با زنی نزدیکی نکردند. پاک از میان افرادی انتخاب میشد که تمام عمر را و هنوزم هست مجرد به سر بردن. تجرد، از نفس تجرد مقدس بود. نورداشت می گفتن افرادی که استعداد دارن این عمل مقدس را انجام بدن، تجرد که در تمام عمر با هیچ زنی تماس نداشته باشن، خب این افراد کم هستن. همین ها هستن که بعد میان کشیش میشن و کاردینال میشن و بعد میان بعدی هاشون به حد کافی هم میرسن. اما اکثر مردم که نمیتونن که مجرد باشن، و چرا اگر ما اکثر مردم را دیگه مجرد زندگی بکنن، اینها میفتن به عمل زنا و زنا پلیدتر هست، یعنی بیشتر عمل جنسی را انجام میدن، از باب دفع افتب به فاسد ازدواج را اجازه میدن. اسلام برعکس تجرد را پلید میداند، عذوبت را پلید میداند و گفت زمین لعنت می کند آدم عذب را که برش بور کند، و تجرد را و ازدواج را مقدس. کلمه محسن یا محسن گاهی وقتا در قرآن به دو معنا ذکر می شود. گاهی محسن یا محسن مخصوصا در مورد زن گفته می شود به زن شوهردار، یعنی اونی که در حصار ازدواج قرار گرفت، و گاهی این کلمه به معنی زن عفیف است ولو ازدواج هم نداره، ولو زن مجردی باشه. اینجا این دومی مقصود است. کسانی که رمی می کنن، رم تیراندازی، یعنی کسانی که با تیر تهمت هدف قرار می دهند زنان پاک دامن را، حرفی میزنن که نسبت ناپاک دامنی و نمیتوانه و چهار شاهد هم نمیآورن. اسلام البته هیچ مدعایی را بدون دلیل نمیپذیرند، ولی بعضی از مدعاها هست که با گفتن حرف یه نفرم قبول میکنند. حتی اون یک نفر زن باشه، مثل مسائل زنانه ای که خود یه زن از طرف خودش باید بگوید. یه کسی زنی را میخواد طلاق بده، چون طلاق در حال عادت جایز نیست، از زن میپرسن تو پاکی یا در حال عادتی؟ از تو پاکم، کافی، گفت در حال عادت هم حرفش درسته. دیگه نمیگن آقا باید دو نفر دیگه شاهدم بیاد اقامه کن، حرف خودش معتبر. در بعضی جاها حتما باید مثلا دو تا مرد، دو تا شاهد مرد باشن، مثل در دعاوی مالی. ولی در دعاوی ناموسی، اونجا که پای حرمت ناموس هست، پای لکه‌دار شدن عفاف هست، اسلام میگه حتی دو شاهد عادل هم کافی نیست. اگر دو شاهد عادل عادل، همچه عادل عادل بیان شهادت بدن، ببینید شما از اینجا اهمیت رو در نظر اسلام بفهمید که اسلام چقدر میخواد کسی مورد تهمت قرار نگیره. اگر دو شاهد عادل عادل که مردم پشت سر اونها نماز میخونن، حتی از اونها تقلید میکنن، بیان شهادت بدن، بگن به چشم خودمون ما دیدیم که فلان زن زنا کرد، ما زنای او را به چشم خودمون دیدیم، اسلام میگه کافی نیست. ما دو نفر سه نفر شاهد عادل میگه کافی نیست. اگر چهار نفر شاهد عادل بیان شهادت بدن، اون وقت اسلام حاضر است که اون زن را متهم کند و متهم بشناسد و دلیل به کافی بدن. شما ممکنه بگید آقا اگه همچی چیزی باشه اتفاق نمیفته، خیلی تا بخوام چهار شاهد عادل از کجا باشه که شهادت بده یه زنی زنا کرده؟ مگر اسلام در مسئله زنا براش در تجسس و تحقیق و تفتیشه که اگر چهار تا شاهد گفت کمتر ثابت میشه؟ از اسلام میخواد کمتر ثابت بشه؟ اسلام که میگوید چهار شاهد، هدفش این نیست که بخواد تجسس بشه، تحقیق بشه، که بگید آقا با این شرایط سنگین که تو صد هزار تا نکه اتفاق نمیفته که بیان شهادت بدن. میگه نه یاد اسلام اگر هزار تا زنا صورت بگیرد و مخفی بماند آسانتر است براش از این که یک زن عفیفی که زنا نکرده مورد اتهام قرار بگیرد. او براش اهمیت بیشتری دارد. اسلام نمیخواد زنا بشه، ولی این که نمیخواد زنا بشه از راه شاهد و مجازات نیست. او راه های دیگر تربیت کرده است، راه های تربیت فردی و راه های مقررات اجتماعی که اگر اون راه ها عمل بشود و اجرا بشود زنا واقع نمیشود. نه این که زنا که واقع شد مجازات میکنن، از راه مجازات کنه رو زنا رو میگیرد، نه. بله مجازات هم قائل شده، لیکن نخواسته به این که بی مجازات باشه. اونهایی که این تربیت درشون اثر نمی بخشد بدانن که راه تازیان خوردن و در مواردی راه کشتن و کشته شدن اونها و در مواردی کشته شدن از طریق سنگسار بازن. خوب پس گفتیم چهار شاهد لازم است. حالا برای شاهد چقدر خطر داره این کار؟ اگر یه نفری دید که یک زنی زنا می کند، اگر سه نفر دیگر اونجا نیستن که با او شهادت بدن، باید دهنشو ببندن. یا دو نفر اگر دیدن باید دهنشو ببندن. سه نفر اگر دیدن باید دهنشون رو ببندن. این که میگم دهنشون رو ببندن، چون اینجور نیست که اگر آمدن شهادت دادن بهشون میگن خیلی خوب شما شهادت دادید، کافی نیست. چون کافی نیست برید خونتون. میگن آقا شما شهادت دادید نتونستید اثبات کنید، شما قاذف هستید، یعنی تهمت زن هستید، بیالا درازشون کنید نفر 80 تا زیانه بهشون بدید. نفر 80 تا زیانه بزنید. این است که قرآن میگوید که اگر کسانی که متهم میکنند زنان عفیف را و چهار شاهد نمیآورند ولو راستگو باشند، اما با این گفتن زنی را متهم کردند، میخواست نگن، میخواست زبون نیارند، اونها را 80 تا زیانه بزنید. این اول مجازات شد. بله همین یک مجازات هست، مجازات بدنی است؟ نه، یه مجازات اجتماعی هم هست. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، برای همیشه شهادت اینها مردود است. دیگه اینها شهادتشون در هیچ موردی نباید قبول بشه. این بازی مجازات اجتماعی، یعنی از اون روز دیگر اعتبار اجتماعی میفتن. چرا؟ چون یک زن عفیفه ای را متهم کردن به زنا و نتوانستن اثبات بکنن. سوم، اولئک هم الفاسقون، اینا فاسق هستن. در اینجا میان مفسرین اختلاف هست که آیا این اولئک هم الفاسقون یک مجازات علاهده است غیر از لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، یا همون است. یعنی این دو تا مجموعه یکی است. بعضی‌ها گفتن این دو تا مجموعه یکی است، چون که این اولائک هم الفاسقون به منزله علت است از برای ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، یعنی اینها با این متهمت زدن فاسق شدن، چون فاسق شدن شهادتشون قبول نیست و همون هم. یعنی این دوتا مجموعه یکی است. بعضی ها گفتن این دوتا مجموعه یکی است، چون که این اولائک هم الفاسقون به منزله علت است از برای ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، یعنی اینها با این متهمت زدن فاسق شدن، چون فاسق شدن شهادتشون قبول نیست و هیچ و هر چیزی دیگری که شرطش عدالت است از اونها قبول نیست. مثلا صیغه طلاق دیگه توش اونها نمیشه جاری کرد، پشت سر اونها نماز جماعت نمیشه قد خوند، اگر مجتهد باشن از اونها تقلید نمیشود کرد، چون در همه اینها شرطش عدالت است. پس بنابراین مجموعش دو مجازاته، یک مجازاته، ولی بعضی گفتن اینجا دو مجازاته. یک مجازات این که شهادتشون قبول نمیشود، یک مجازات دیگر این است که اینها فاسقند و چون فاسقند سایر آثار فسق برشون بار میشود و اینها قابل تفکیک است. اگر توبه بکند، علت این که دلیل این که این دو مجازات اینه، اگر توبه بکند این شاهدی که نتونسته اثبات بکند، فسقش از بین میرود، یعنی ما او را عادل میدانیم، پشت سرش نماز میخوانیم، اگر مجتهد باشد و قابل تقلید باشه، یعنی حد مثلا جایز تقلید باشه از نظر علمی ازش تقلید میکنیم، باز اگر مجتهد باشد میتواند قاضی قرار بگیرد، چون قاضی هم باید عادل باشه، اما شهادتش دیگه قبول نمیشه، چون اون مجازات جداست، چون اون مجازات جدا. این هست که بعدیده بعدی این سه مجازات هست، یعنی علت این که شهادتش قبول نمیشود فسقش نیست، این مجازات جداگانه هست. فسق یک یعنی فاسق بودن از نظر فاسق شمرده شدن از نظر اسلام یک مجازات است، مقبول شهاده نبودن مجازات دیگری. حالا از اینجا معنی آیه بعد روشن می شود. در آیه بعد بفرماید که الا الذین تابوا و اصلحوا الا الذين تابوا من بعد ذلك فاصلحوا فان الله غفور رحيم. مگر آنان که بعد از این توبه بکنند و اصلاح کنند خرابی که به وجود آورده بودند، اگر توبه کنند و اصلاح کنند، خدا آمرزنده و مهربان است. در این استثنای الا الذین تابوا سه احتمال در ابتدا می شود داد. یکی این که اگر شاهدی آمد توبه کرد بعد از این که متهم کرد و نتوانست ثابت کنه توبه کرد، بگیم که چون توبه کرده تا زیانم بهش ندنن شهادتشم قبول باشه فاسقم، ولی این احتمال کسی نداده. نه آقا، همینقدر کسی متهم کرد زنی را و نتوانست تا زیانه را حتما باید بکنه. دو احتمال دیگر اینه، اگر کسی توبه کرد هم شهادتش قبول باشه هم اینکه فاسق شمرده نشود، یعنی به اصطلاح تمام محرومیت های اجتماعی برگردد، اعاده حیثیت براش بشود برای همیشه. احتمال سوم اینه که نه، مجازات دومش هم برای همیشه باقی، یعنی شهادتش هم هیچ‌وقت قبول نمیشه. الا الذین تابوا استثنای از اون آخری، یعنی اون مقدار از او اعاده حیثیت می شود که نماز جماعت می شود خون تقلید می شود ازش کرد، قاضی هم می شود باشد، اما دیگه شهادتش هرگز قبول نمی شود. و بعید نیست که این سومی درست باشد، همین که این الا الذین تابوا و من بعد ذلک و اصلحوا استثنای از اولئک هم الفاسقون باشد. این هم یک آیه دیگری والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم فشهادت احد و احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الكاذبین. اینجا یه سال وجود میاد و اون سال این است. آقا شما گفتید که اگر یک مردی یه زنی را متهم به زنا کرد باید چهار شاهد بیاورد. پس اگر چهار شاهد ندارد تکلیف چیه؟ باید بدانه. اگر همینقدر بگوید که شاهد ندارد خودشو تازیانه میزنند. وظیفه سکوت کردن. سوال این است آقا حالا اگر اون مردی که دیده زن زنا میکنه شوهر اون زنه، او تکلیفش چیه؟ و هم ببیند چهار شاهد اگر بود بیاد اظهار کند که پیش حاکم شرعی که زن من زنا کرده، یا بره چهار شاهد پیدا کنه. مگر میشه تا اون وقت بره چهار شاهد پیدا کنه اونا کارشون تموم شده برد؟ خوب یه غیر شوهر اگر بود خب بهش میگفتن اقا حالا که چهار شاهد نیست سکوت کن، تو چه مرد بود سکوت کن حرف ندن، چون اگر بگی خودت تا زیانه میزن. شوهر اگر آمد گفت باید خدا را وقتی که میاد شهادت میده پیش حاکم چهار بار باید سوگند به خدا بخورد و خدا را گواه بگیرد که اینی که میگوید راست است، راست میگوید دروغ نمیگوید. یعنی یک بار شهادت دادن کافی نیست، چهار بار باید باشم. چهار بار هم باید توان با سوگند باشد، کافی بازم کافی. در مرتبه پنجم باید لعنت به خودش بکند، بگوید لعنت خدا بر من اگر دروغ بگم. به همینجا کار تموم میشه و میان به زن تازیانه میزنن و میگن ثابت شد که تو زنا کردی. نه، به زن تکلیف میکنن میگن شوهر لعن کرد، یعنی چهار بار قسم خور و یک بار هم خودش لعنت کرد اگر دروغگو باشن. تو چی میگی؟ اگر زن اقرار کرد خب اقرار کرده، اگر هم سکوت کرد و حرفی نزد از خودش دفاع نکرد باز مثل اقراره. ولی یه راه دیگه به جلو زن میگذرن، میگن چون بیا چون بیا مثل اون قسم بخور، چون بیا چهار بار قسم بخور که این دروغ نیست. به همون ترتیبی که او چهار بار قسم خورده که من راست میگم، چهار بار خدا رو جواب بگیر و قسم بخور که شوهر دروغ نیست. و در دفعه پنجم خودت لعنت کن اگر شوهرت راست بود. اینجور بگو لعنت خدا بر من باشد اگر شوهرم راست میگه. اگر حاضر نشد این کار بکنه میگم پس معلوم شد تو زنا کردی، حد بر تو جاری. اما اگر حاضر شد گفت نه منم از خودم دفاع میکنم، تکلیف چی میشه اینجا؟ مرد چهار بار شهادت خودش داده، خودش هم لعنت کرده اگر دروغگو باشه، زنم چهار بار سوگند خورده که این دروغ میگه و به پنجمین بار لعنت کرده خودش را اگر شوهرش راستگو باشه. اسلام چی حکم میکنه؟ آیا اینجا مرد را به حکم قاذف و تهمت زن میشناسه و تازیانه به مرد میزند؟ نه. آیا زن را زناکار میشناسد و زن را مجازات میکند که در اینجا مجازات رجم و سنگ سارد؟ نه. پس چه کار میکنه؟ میگه حال که کار به اینجا کشیده است، میان شما جدایی مطلق، دیگه طلاق هم لازم نیست. همین عمل در حکم طلاق است، شما دیگه از یک دیگر جدا هستید، او اون طرف جو این طرف جو، دیگه از این ساعت زن شوهر نیست. این در فقه اسلامی به نام لعان یا به نام ملاعنه نامیده می شود. حالا آیه را براتون می خونم و ترجمه می کنم. می فرماید به این که والذین یرمون ازواجهم، اما مردانی که یک زن بیگانه ای را متهم نمی کنند، زن خودشون را متهم می کنند، اونها حکمشون با دیگران متفاوت است. قانون که زنان خودشون را متهم می کنند و شاهد هم ندارن، اگه شاهد داشته باشن که خب چهار شاهد داشته باشن که خب کافی است. ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، و شاهدی غیر از خودشون ندارن. مردی رفت در خانه علیه بالله زن خودش را، در حالی که عملا نه فقط مثلا در یک بستر پهلو یک دیگر خوابیدن، نه اون زنا نیست، عملا دید که مفعول زنا هستن. اگر شاهدی غیر از خودشون ندارن، فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین، پس شهادت یکی از اون مردها چهار شهادت به خدا، یعنی چهار بار خدا را گواه میگه که راست میگه. و الخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، و مرتبه پنجم به صورت لعنت باشد که لعنت خدا بر او اگر دروغ بگوید. تکلیف زن کی میشه؟ زن حاضر. و یدرو عنها العذاب، و از زن عذاب را یعنی مجازات را دفع می کند اگر حاضر بشود او هم چهار بار سوگند بخورد که مرد دروغ می گوید، و در مرتبه پنجم خودش را لعنت کند در صورتی که مرد را تو باشد. ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین، و الخامسه ان غضب الله علیها. ببخشید، در مرتبه پنجم زن تعبیرش این نیست که لعنت خدا بر او، این است که غضب خدا بر او اگر مرد راست بود. و به این وسیله اگر این عمل صورت گرفت، اینها از یکدیگر جدا می شود. یک نوبت در زمان پیغمبر اکرم و در حضور ایشان این عمل صورت گرفت که شأن نزول این آیه می گن همون وقت هم. مردی ظاهرا به نام هلال ابن امیه یه روزی هراسون آمد خدمت رسول اکرم، گفت یا رسول الله، من به چشم خودم زنم رو دیدم که با فلان مرد زنا میزن. پیغمبر اکرم روشون رو برگردوندن، باز بار دوم بار سوم این حرف رو گفت، گفت یا رسول الله، خدا خودش میداند که من راست میگم و من دروغ نمیگم. همین آیات نازل شد، پیغمبر اکرم بعد از نزول این آیات احضار فرمود هلال ابن امیه را، به احضار هم کرد زنش را. زنش از اشراف مدینه بود و فامیلدار و قبیله دار اینا، او هم با فامیل و قبیله خودش آمد. برای اولین بار پیغمبر اکرم مراسم لعان را اجرا کرد. به مرد فرمود همینجور بیا چهار بار قسم بخور خدا را گواه بگیر که راست میگی، دفعه پنجم هم لعنت خدا بر تو اگر دروغگو باشی. آمد و با کمال رسالت اینا رو گفت. به زن گفتن، این زن اول سکوت کرد و زبانش تقریبا بند آمد، نزدیک بود اعتراف بکنن. این نگاهی به چهره خیشاوندان خودش کرد، یه طبق گفت نه، من هرگز روی اینها رو سیاه نمی کنم، یعنی گفت اسباب خجلت اینها رو فراهم نمی کنم. گفت بله بسیار خوب، من این کار می کنم. وقتی که هلال ابن امیه چهار بار خدا را قسم خورد، وقتی که رسید خواست خوش لعنت کند، پیغمبر اکرم گفت بدان که عذاب آخرت از عذاب دنیا خیلی شدیدتر است. مبادا زن خودت را به دروغ متهم کرده باشی، از خدا بپرس. گفت نه یا رسول الله، خدا خودش میداند که من دروغ میگم. به زن هم بعد از چهار شهادت وقتی خواست دیگه غضب خدا بر من، فرمود به این که از غضب خدا بپرس، اون که در آخرت است از اون که در دنیا خیلی شدیدتر است. و مبادا زن خودت را متهم بکنی به چنین چیز، و مبادا به این که اگر حقیقت دارد تکذیب بکنی شوهرت را. این بود زبان زنم بند آمد، یه مدتی هم توقف کرد، نزدیک بود اعتراف کند، یه دفعه گفت نه، من دیگه پیشاوندان خودم را روسیاه نمی کنم. این جمله را گفت پیغمبر اکرم فرمود دیگه از این ساعت شما زن و شوهر یکی دیگر نیستید. بعد می فرماید به این که ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم، اگر نبود فضل الهی و اگر نبود رحمت الهی و اگر نبود این که خداوند تبارک و تعالی تواب و پذیر و حکیم هست، یعنی اگر اینها نبود مطلب دیگری بود و شکل دیگری بود، یعنی خداوند احکام شدیدی بر شما نازل میکرد، لطف و رحمت الهی ایجاد میکند. یعنی خلاصه مطلب اینه، اون که ما در این زمینه برای شما بیان کرده ایم به ظاهر ممکنه خیال کنید دستورهای شدیدی، ولی بدانید اینها فضل الهی و رحمت الهی و مظهر توبه پذیری الهی مصلحت شما چنین ایجاد میکنند. این آیه هم تمام. بعد از این آیات دیگری ما داریم به نام آیات عشق. آیات عشق، عشق یعنی تهمت، مربوط به یک جریان تاریخی راجع به این که یکی از همسران پیغمبر اکرم را در یک جریانی منافقین مورد اتهام قرار دادن. اون زن به عقیده اهل تفنن عایشه بوده و به عقیده بعضی از اهل تشیع ماریه قبطیه بوده، ولی به عقیده بعضی دیگر هم عایشه بوده. حالا ممکنه شما بگید این کار برعکس باید باشه، باید شیعه‌ها بگن اون زن متهم عایشه بوده و سنی‌ها باید بگن اون زن متهم ماریه بوده. چرا سنی‌ها اصرار دارن که اون زن متهم عایشه بوده و شیعه‌های متعصب اصرار دارن که نه، اون زن متهم ماریه بوده؟ چرا؟ برای اینکه این تهمت بعد به شکلی در آمد چه از نظر وضع عمومی مردم و که از نظر آیات قرآن در شأن اون زن متهم، که از برای اون زن متهم یک افتخار به شمار آمد، یعنی شک نمون که اون زن متهم این اتهام در بارش دروغ بوده و تطهیر شد و صد در صد معلوم شد که قضیه دروغ هست. این است که اهل تسنن اصرار دارند بگن که اون زن متهم که پاکی 100% ثابت شد از این نظر، یعنی از نظر این عمل زشت، عایشه بود. و شیعه ها میخوان این افتخار را برای بعضی از شیعه ها برای ماریه قبطیه ثابت کنند. حالا جریان چی بود؟ این داستانی دارد، داستان مفصلی هست که اگر بخوام شروع بکنم دیگه به این چند دقیقه تموم نمیشود و تقریبا یک ساعت ما هم به پایان پذیرفت. آیات عشق را انشاءالله فردا شب با داستانش به داستان مفصلی هم هست براتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله، یا الله.